خارج فقه مسائل مستحدثه و اوج حوزه ارایانی 16 آبان 1400 حضرت استاد خادمی کوشک.
نکته مهمی که در مورد تعاملات مالی و غیر مالی در بازی‌های رایانه‌ای در بررسی‌های فقهی باید مورد توجه باشه، اون اینه که نگاهی که بیشتر در فقه به این تعاملات وجود داره عمدتاً از نگاه مکاسب محرمه است، در حالی که فقه ما همون جور که یکی از احکام تکلیفی که بیان میکنه حرمت هست، احکام دیگه‌ای هم داره واجب و مستحب و مکروه و مباح. به جهت اون اهمیتی که بحث حرمت داره، بیشتر فقها وقتی وارد مسائل فقهی میشن و یک موضوعی رو میخوان بررسی کنند که پیش‌فرض اولیه این هست الزام و ضرورتی و وجوبی نداره، میرند بررسی حرمتش رو میکنند، یعنی از نگاه مکاسب محرمه بررسی میکنند. کاری که ما هم در بحث تعاملات مالی و در مورد تعاملات غیر مالی تقریبا همین مسیر رو بیشتر حرکت کردیم، در حالی که عرض میکنم همان گونه که عناوین محرم داریم و باید این تعاملات را با اون عناوین حرام بسنجیم تا ببینیم کجا حرام است، همان گونه هم ما عناوین غیر محرم داریم در فقهمون، و این سزاوار نیست که یک تولید بشری رو ما فقط موارد حرامش رو برای جامعه بشری بیان کنیم، چه بسا موارد مستحبم داشته باشه، خب اونها را چرا بیان نکنیم؟ و اساساً برای کسی که میخواد الگوی سرگرمی، الگوی اسلامی برای سرگرمی معرفی کنه، حتما باید از این جهات هم بررسی کنه. بر همین اساس در مورد تعاملات غیر مالی خوب هست که عزیزان خودشون یک بررسی کلی داشته باشن و من نمونه هایی رو حالا عرض میکنم و بعد بحث کنم، بررسی کلی داشته باشن تا عناوینی که میتواند بر تعاملات غیر مالی منطبق بشود و سوی حکم تکلیفی غیر از حرمت داشته باشه، مثلا مستحب. به طور مثال میگم عنوان ادخال سرور یکی از عناوین مستحب است، یا مثلا حالا تعبیر به یا اذهاب غم و غصه از دل مؤمن، حالا سرور به معنای خنداندن فقط نیست، همین که گاهی حزن را از دل یک مؤمن برداریم توجه دادن و تذکر به نعمتهای الهی، خب این از امور مستحب قطعا، تذکر دادن به یاد الهی، خود همین تذکر ذکر الهی، توجه دادن به معارف الهی در قالب حالا عنوان کلیش همون تعلیم و در قالب تعلیم معارف، پاکسازی جامعه و تشویق مردم به خوبی ها. و آقا سه تا نقطه بگذارید که این سه تا نقطه باور بفرمایید شاید 300 مورد هم بتونید براش ذکر کنید که نه کلی ها، که قابل انطباق بر تعاملات مالی و غیر مالی در بازه های رایانه ای باشه. بازی‌های رایانه‌ای یک ظرفیت بسیار وسیعی دارد برای نقش‌آفرینی تربیتی‌ها، اهل تربیت، اهل تعلیم و تعلم دینی. ولی به جهت اینکه بازی‌ها بازیچه دست تولیدگرانی شده است که یا ضد دینند یا بی تفاوت به دین و افراد دین مدار مع الاسف کمتر در این عرصه قدم گذاشتند، باعث شده نگاه مردم به بازی ها یک نگاه تقریبا منفی باشه. برداشتیم ولی بزنیم به نظرم شاید حساسیت کم در باشه. این بخاری ها رو خاموش کردم. خوبه. بر این اساس پیشنهاد می کنم برای بررسی فقهی تعاملات غیر مالی که موضوع بحث ما هست، واقعا عزیزان از این جهت، یعنی از جهت ظرفیت شناسی بازی های رایانه‌ای در حالا تعبیرش رو در فقط تربیت اسلامی هم نه، در زندگی دینی، در زندگی دینی جامعه بررسی کنم. ببینم که چه عناوینی بیشتر در بحث بازی ها قابل طرحه و ما میتونیم در الگوی اسلامی بازی های رایانه ای یا همون سرگرمی ازش بهره بگیریم. ما بحث تعاملات غیر مادی رو تقریبا جمع و جورش کردیم، منتها فقط از نگاه مکاتب محرمش تقریبا جمع کردیم، ولی از نگاه همون بررسی دینی نه، هنوز خیلی جا داره. یه بخشش رو حاج آقای فلاح انشاءالله حالا که میخواد اگه امروز هم آمادگی داشته باشن از بحث آثارش رو میخوان برامون بیان کنن، خب اونجا قرار میگیره، ولی یه بخشش هم در همین قسمت محتوایی قابل مطرح کردن هست. من چون در اون قسمتی که مربوط به خودم بود و باید اجمالا اشاره میکردم نگفته بودم، گفتم این رو خالی نگذاریم بحثش رو، و جا داره که واقعا مقالات متعددی در این زمینه نوشته بشه. یکی دو تا من عنوان رو میگم و سعی میکنیم تطبیقش کنیم، عیناً بگم منظورم چی هست در بازی های رایانه‌ای وقتی میگم. ببینید اسمشو میتونید بگذارید، من بگذارید همینجا یه چیزی بگم. دیدم برخی از کسانی که در زمینه فقه هنر مطالبی نوشتند اومدن هنر را بر اساس فقه تقسیم کردند به هنر مشروع و هنر نامشروع. ذهنم رفت این تقسیمات اشتباهیه به این صورت، خصوصا اصلا هنر نامشروع ذاتاً ما هنر رو نباید تقسیم کنیم به هنر نامشروع. هر هنری میتواند ذاتاً هنر تجز انواعش نیست، بعدش ما میاییم بررسی میکنیم میگیم در با این شرایط میشود حرام، همون هنر با این شرایط میشود. مطلق اینکه هنر را به عنوان هنر ما در فقهمون یا حتی عناوین خاص مصادیق هنر را مطلق حرام کرده باشد درش بحثه، معلوم نیست داشته باشیم. حتی مجسمه سازی را که برخی میگن مطلقا حرام هست، خب برخی دیگه هستن که میگن مطلقا حرام نیست، ما نمیتونیم این رو بگیم. از اینجا منتقل شدم که همین تقسیم رو که ما قبلا در مورد تعاملات غیر مالی مطرح کردیم که گفتیم اینها یا مصادیق باطل هستند یا نیستند، قبلا گفتیم ذهنمون نره فقط به مکاسب محرمش. فقط الان میخوام بگم تعاملات غیر مالی میتواند در یه تقسیم کلی تری قرار بگیره، و اون اینکه محتوای تعاملات مالی منطبق با تعالیم دینی هست یا نیست. اون تعالیم دینی را، عناوین تعالیم دینی را ما چندتایی را بحث کنیم و بگیم که منظورمون چی هست. وقتی میگیم تعاملات غیر مالی منطبق با تعالیم دینی باشه یعنی چی؟ در تعالیم دینی ما عناوین گسترده‌ای داریم برای زندگی مردم، زندگی با مردم و زندگی فردی. مثلا بحث همون مواسات با برادران دینی یک عنوان وسیعی است که انشاءالله یه روزی تربیتی های ما بهش بپردازن، که در تعاملات مالی، در تعاملات غیر مالی، در بازی های رایانه‌ای این هنر طراح است که بتواند مواسات و برابری ها را توش قرار بده. یا مثلا همون مثالی که زدیم بحث ادخال سرور، میتواند با جلوه های خاصی، یک با کارها و فعلهای خاصی این ادخال سرور را توی بازی قرار دهد. یا مثلا همدردی و حالا اینا تو حتی مباسات هم بعضی ها قرار میدن، همدردی و همراهی با افراد جامعه، این را میتونه در بازیهاش به گونه ای قرار بدهد که این خیلی خیلی بولد بشه. واقعا هم فقط تو تعاملات هم غیر مالی بیشتر دیده میشه، حالا مالی هم بشه فرقی نداره، یعنی ما این تقسیم رو گفتیم همه جا بیاد. این روند پیشرفت بازی رو طوری بیاد اون تعاملات رو تنظیم بکند که هر تعاملی بتواند یک نکته اخلاقی مربوط به همین همراهی و همدردی با مردم رو. چه اشکالی داره که یک تولید کننده در یه جاهایی کارهای خوب رو دیدید توی تلویزیون و اینها گاهی فیلم های سینمایی اصلا اون قسمتی میگن اوجش اونجایی است که مثلا یک پیامی رو داره منتقل میکنن، همون پیام های خوب رو ما تو بازی های رایانه‌ای در تعاملات غیر مالی بگنجونیم. عناوین زیادی یه روزی باید واقعا دوستان از همین فعلا در همین نگاه محتوایی، نه نگاه آثاری و اهدافی، با همین نگاه محتوایی بیاییم و تعاملات غیر مالی رو هم بررسی کنیم. این نقیصه‌ای بود که در بررسی های ما بود، علتیش هم عرض کردم، چون واقعش فقه موجود ما با این نگاه اصلا پیش نرفته. در هر جای فقه ما مکروهاتشو گفته، مستحباتشو گفته، ولی تو بابهای مشخص خودش نیومده فعل مسلمان رو به ما و فعل بیاد بررسی کنه، یا اینکه بیاد یه جایی مکروهات رو کلن بررسی کنه. همطوران که محرمات رو یک جا بررسی کرده ها، نداریم جایی هم واجبات رو بررسی کرده، نداریم جایی مکروهات رو و مستحبات رو بیاد بررسی کنه. و این شده که سیر حرکت فقه ما روی واجبات و محرمات، و ما هم تو همون مسیر حرکت کردیم. اما واقعش عرض کردم چون کار ما قراره که نتیجهش به عنوان یک الگو برای جامعه در واقع دینی قرار بگیره، چه برای تولید گران ما، چه برای مصرف کننده های ما، همشون الگو باشه، این هست که ما میخواییم یه الگویی در واقع ارائه بدیم، حتما از این جهت هم باید ما بررسی کنیم. و این جهتش نیاز به کار بیشتر داره، این جهتش چه بسه ما روش بخواییم سرمایه بگذاریم و وقت بگذاریم، واقعا یعنی شاید بیش از یک جلد کتاب مفید و علمی نوشته بشه. این عرض من فقط در حد یک تذکر بود، یعنی بیان یک نقیصه در بررسی های فقهی خودمون، حالا جای خودش که حالا دیگران چگونه بررسی کردن. اما برگردیم به بحثمون. بحث ما ببینید، اومدیم تعاملات غیر مالی رو گفتیم، ما یکی از جهت محتوایی بررسی میکنیم حکمش رو، و یکی هم از جهت اهداف و آثار. رسیدیم به اهدافش، گفتیم که اهداف رو خب از جهت محتوایی بحث کردیم، اجمالا از جهت محتوایی بحث شد. رسیدیم به قسمت اهداف، گفتیم این چون چندان فرقی اهداف تعاملات غیر مالی با خود همون اهداف بازی، تولید و مصرف بازی چندان فرقی نداره، این رو اجازه بدید در یک جای مفصلی در قالب کلی تر بحث کنیم. ولی یک بحث دیگه ای اون بحث آثار تعاملات غیر مالی بود. اون آثار تعاملات غیر مالی رو قرار بود که جناب حاج آقای فلاح یه لطفی کنن، اونها رو یه تنظیم میکنن، ببینن که میتونن آثار رو خوب بیان کنن. اگر چیزی دارند امروز خدمتشون باشیم، خب بسیار، اگر ندارند من وارد بحث دیگه ای میشم، اشکال نداره. اون بحث آثار رو شما داشته باشید تا انشالله بعدن بحث کنیم. ما بازی های رایانه ای رو تعریف کرده بودیم به این که یک سرگرمی رایانه ای هست که دارای تعامل هست و دارای قاعده هست، دارای هدف داخلی یا همون نقطه برندگی هست، جلوه های هنری دارد و داستان بازی هم داستانی هم دارد. این هفت تا عنصر رو در بازی ها گفتیم هست، هرچند که عناصر رکنیش یک هفتا نیست، ولی خب بالاخره ماییم و وضعیت موجودی که در برابرمون هست، بازی های فعلی این هفت عنصر رو دارن بالاخره، و ما برای اینکه بررسی فقهی بکنیم گفتیم در موضوعات مرکب، در موضوعات مرکب حتما باید اجزای ترکیبی جدا بشه. یکی از این اجزای خیلی مهم بحث قاعده بازی هست. امروز شروع بحث قاعده بازی رو خواهیم داشت. مباحث فقهی مربوط به قاعده بازی چی میتونه باشه؟ حالا از نگاه شما چند محور برای بررسی قاعده بازی دیده شده؟ توی اون نظام مسائل هم اجمالا توجه شده، چند تا محور در خاطرتون هست؟ نگاه کردید بحث قاعده رو دیگه؟
جواب هست قاعده یه جهتش، چون قاعده همچون که قبل شما فهمده بودید به مباحث گذشته، یکی از روشنی‌ترین و تاثیرگذارترین عناصر بازی هست. از این جهت یکی خود قاعده است که چه حکمی داره، یکی این که چه، نه این که چه اثری داره، از همون جهت ماهوی و چی میگن عنوانی که میپذیره نقش داره و تأثیر داره تو باقی اجزا، یعنی قاعده در تعاملات مالی اثر داره، قاعده در تعاملات غیر مالی اثر داره، که هم میفهمید شما موقعیت اونجا ازش یاد
بگیرید.
و خود قاعده هم باز قواعد مختلف داریم تو بازی ها، قبلا فهمیده بودید قواعدی که قابل انتخاب هست یا قابل انتخاب نیست و همینطوره هم
هست. بسیار خوب. آجا یه درشون شما چیز نکته خاصی و جبه قواعد به ذهنتون میرسه؟ نه جناب آقای
قواعدی یه سیدون گفتیم که قواعدی که خود بازیساز از نظر بازی بیان میکنه، قواعدی خودش با تجربه دست میاره، قواعد مصرح، غیر مصرح، قواعد
مصرح. بحث های فقهیش منظورم اون درستن باش. چه توقعی دارید واقعا از بحث قواعد بحث فقهی درش مطرح بشه؟ یعنی چیزای اون ابعاد فقهی که شما در قواعد میتونید ببینید چیا هست؟
به
ذاته بررسی میکنیم. یعنی چی؟
خود قادم رو ما به ما قادم کار نداریم به بقیه چیز جهت هایی دیم.
بله
یه موقع نه با توجه به مراحل بازی از نظر تولید کننده این مسئله مسئله کنه کم تر و تولید کننده مسئله، یا از اون مراحل نسبت قاعده و اهداف، قاعده و آثار، اینا رو هم میشه بررسی.
خب
اون ترهایی چی شما
ببینید، اول یه نکته‌ای رو راجع به اهمیت واقعا قاعده بگم، بعد خواهم گفت اون بحث‌های فقهی که ما باید بهش بپردازیم در قاعده چیه، بعد شما هم تکمیل کنید. اول اینکه قاعده همچنان که بارها گفتیم و امروز هم دوست عزیزمون جناب آقای عبداللهی اشاره کردم، قاعده چون معنا بخش‌ترین بخش بازی، معنا بخش‌ترین قسمت بازی برای بقیه اجزا همین قسمت هست، یعنی خود قاعده بازی هست اهمیت بسیار بالایی داره. حالا یعنی چی؟ یعنی اینکه بسیاری از عناوینی که در بازی‌های رایانه‌ای انجام می‌شود، چه تعاملات مالی چه تعاملات غیر مالی، وابسته به این هستند که این تعاملات به چه عنوانی انجام داده می شود، جهت انجام آنها چیست، آیا به عنوان مثلا در تعاملات مالی یادتون باشه می گفتیم آیا به عنوان مثلا عوض یک معاوضه هست یا به عنوان وجه غلبه کردن هست، جایزه باخت بردن هست، به چه عنوانی هست. اینا همشون بر اساس قاعده بازی شناخته میشه. مهمترین سخنی که میشود راجع به اهمیت قواعد بازی گفت اینه که اصلا هیچ بازی رو بدون نگاه به قاعده های بازیش نمی شود بررسی فقهی کرد، چون تمام اون قسمت های بازی برای اینکه معلوم بشود تحت کدام عنوان فقهی قرار می گیره باید بر اساس قاعده بازی تحلیل شود. اینجاست که هم شما به عنوان مباحث فقهی هم افراد تربیتی و جامعه شناس و اینها به عنوان دانشمندان متخصص در زمینه‌های تربیتی و جامعه شناسی توی بازی‌ها نسبت به اون قسمت قواعد بازی باید زیاد توجه کنن، سفارش های مهم خودشون رو اونجا ارائه بدن. بر این اساس ما بحث حتی با نگاه فقهی ها وقتی به بازی ها نگاه می کنیم چاره ای جز تجزیه و تحلیل و ارائه مسیر فقهی برای قواعد بازی نمی بینیم. ضرورت بررسیش هم که باز روشنه. اولا تقریبا میشه گفت هیچ، نه اینکه کم، تقریبا هیچ به بررسی قاعده های بازی پرداخته نشده. ثانیا یعنی در کنار این در حالی است که، ثانیا نگیم، در حالی که بدون بررسی قاعده بازی بررسی‌های فقهی ناقصه، بررسی‌های فقهی بازی ناقصه، بنابراین ضرورتش روشنه. هر کسی که بخواد در زمینه بازی‌های رایانه‌ای بررسی کنه باید به قاعده بازی بپردازد. از اینجا هست که ما طبق همون نگاهی که قبلا داشتیم قاعده بازی رو از سه منظر باید بررسی کنیم، یکی از منظر محتوایی و یکی هم از منظر اهدافش و یکی هم از منظر آثارش. و همون جوری هم که باز قبلا داشتیم در سه حوزه اینها رو باید بررسی کرد، یعنی قاعده بازی که تولید کننده ایجاد می کند، چه حکمی داره برای تولید کننده، قواعد بازی چه حکمی برای توزیع کننده ایجاد می کنه و قواعد بازی. منتها اینا رو ما جدا نخواهیم کرد چون در جاهای دیگه یعنی قواعد بازی برای مصرف کننده چون برای اونها به صورت کلی وقتی حکمش رو در اون انشالله سه بخش مشخص کردیم اینا دیگه روشن میشه دیگه، یعنی وظیفه تولید کننده و توزیع کننده و مصرف کننده مشخص میشه. برای بررسی فقهی قواعد باید قواعد رو در یک تقسیم کلی به دو جهت تقسیم کنه. یکی قواعد بازی از جهت اینکه برای پیشرفت و روند بازی لازم است، یکی هم قواعد بازی از جهت معنادهی و تعیین عناوین برای تعاملات موجود در بازی لازم هست. چی شد؟ یعنی یکی نگاه بکنیم ببینیم قواعدی که برای انجام بازی لازم هست از این جهتی هم بررسی کنیم، و یکی هم از این جهت که نقشش در حالا واژه نقش رو میارم ذهنتون میره سراغ آثار، میخوام سراغ آثار نریم فقط، یعنی همش رو در نظر بگیریم، از این جهت که معانی و یا عناوین کارهای دیگر وابسته به این هست. این یک تقسیم کلی.
قوانین بازی همیشه در ضمن یک تعاملی، در ضمن یک تصویری، در ضمن یک چیزی نمود پیدا میکنه و اصلا ماهیتش همه قواعد، یعنی اون رابطه‌ای که بین اجزا و عناصر بازی هست.
درسته.
اون به خاطر همین اصلا به صورت مستقلشون دیده نمیشه و در ضمن چیزهای دیگه دیده میشه، در جاهای مختلف نقش آفرین داره و این واقعا جنبه آثاری نداره.
جنبه آثاری نداره یا جنبه محتوایی؟
نه، منظورم اینه که فقط نگاه آثاری نیست، این نقشه فقط نگاه آثاری نیست، واقعا ماهیتش اینجوری هستن، ماهیتش اینجوریه که تو همه جا هست.
اون درسته، اما بررسی های فقهیش مشکلی نداره، یعنی ما هم میتونیم مستقلن بررسیش کنیم به خاطر اون قالبی که داره. این مثلا میگم ها، اوزان مثلا فرض کنید که افعال، اوزان کلمات چطور هم خودش وزنش مشخصه، بررسی میکنن که این وزن با اون وزن دیگر چه تفاوتی داره، و هم وقتی هم که بالاخره اون موادش قرار میگیره بحث میکنن که حالا با توجه به این، یعنی ما یک موقع صیغه امر رو، قالب صیغه امر رو بررسی میکنیم که چه معنایی داره، مثلا میگیم وجوب، گاهی هم میگیم وقتی که اون ماده های مختلف قرار میگیره مثلا چه معانی پیدا میکند با توجه به اون موادش. در واقع این یک تقسیم، حالا به این صورت تقسیم کنیم، این خب معلومه دیگه بحث فقهی چگونه خواهد شد، یعنی ما باید واقعش ابتدا اون قواعد رو بگیم چه چیزهایی رو مرتبط با چه چیزهایی میکنه، اینها رو بررسی کنیم، و یک موقعی هم بریم ببینیم که آقا این قواعد در واقع حالا در بازی تعریف شده چگونه در معنادهی به عناوین دیگر مؤثر هست. حالا یه مثال بزنیم حرفمون معلوم بشه من چی میگم، بد نیست. مثلا در بحث قسمت اولش، خب ما فقط میخواییم بگیم فرض کنید که برای پیشرفت بازی باید فلان کار رو انجام دهد، نوشته این رو فرض کنید. توی اول بازی میگه برای ورود به مرحله بعد باید مثلا کاربر فلان عمل رو انجام بده. خب این یک قاعده ای است که اینجا قرار داده. این که به قول آقای عبداللهی صرف این کار که گفتیم برای یک ورود به مرحله بعدی باید یک کار رو انجام بده، این که مهم نیست، این بررسی فقهی نمیشه کرد. اینو باید با توجه به اون محتواش نگاه بکنیم، یعنی خود قاعده بازی نه، یعنی باید ببینیم چی رو گفته است، چه کاری رو گفته است انجام بده. یکی بر نکته دوم که دو قسمت دوم هست، این هست که قاعده بازی جهت افعال رو تعیین میکنه. مثلا میگه برای، مثلا میگم ها، برای ورود به مرحله بعدی باید مثلا این مبلغ پرداخت کند، یکی. یا میگوید که هر کسی که برنده شد، دقت کنید الان میخوام جهتش رو قشنگ مشخص کنید، کسی که برنده شد از دارایی بازنده مبلغی به او داده میشود. یک. اون یکی تو قاعدش نوشته کسی که برنده میشود به او این مقدار امتیاز داده می شود و از کسی که بازنده است از او مثلا فلان امتیاز کم می شود. این دو تعبیر در قاعده بازی می تواند جهت بازی را مشخص کنه. اگر گفته از کسی که برنده شد به خاطر اینکه برنده شده است از اون اموال بازنده چیزی را می گیره، این خیلی روشن میشه قمار باشه، یعنی جای قمار بودنش خیلی بیشتر جا داره کسی بگین قماره. ولی اگه گفته باشه که ما نظرمون بود تا زمانی که قاعده بازی اینا تصریح نکرده از باب اصالت و صحه شما حق ندارید بگید این بابت برندگیشه و از اون داره میبرد، ولو از اونم داره کم میشه. چرا؟ چون راه دومی هم احتمال داره که بازی ساز اینو در نظر گرفته باشه. راه دوم همینه که میگم امکان داره قاعده بازی رو نگاه بکنیم، نوشته باشد کسی که برنده میشود این مقدار امتیاز، مثلا میگیم از سوی حالا شرکت یا هر نیازم نیست بگه، این مقدار امتیاز به او داده میشود و از بازی ساز این مقدار امتیاز از دست میدهد. ببینید این که باشه این دیگه قمار نیست، این یک بازیه. شخص بازی ساز این گونه تعریف کرده است که هر کی این حرکت رو تونست موفق بشه امتیازی میگیرد، اون دیگری هم امتیاز نمیگیرد یا امتیازش کم میشود. ربطی نداره به اون که دوتایی با هم پولی را وسط گذاشته باشن یا مثلا یک چیز مالی، یک دارایی را وسط گذاشته باشن که هر کی برنده شد اونو ببره. نه، خیلی فرق کرد نحوی. پس دو جور میخواییم بررسی کنیم، یکی این که خود قاعده داره از ذات محتوایی بررسیش کنیم ببینیم چه چیزی رو داره میگه باید انجام بده تا اینکه وارد مرحله بعدی بشه یا مثلا گام بعدی رو برداره. یک موقع هم میگیم که این قاعده چه تأثیری، چه نقشی در عنواندهی برای عناوین دیگر داره، از این جهت بررسیش کنیم. این یک تقسیمه. تقسیمات دیگه هم هست برای اینکه ما بخوایم ورود فقهی بکنیم، ولی فکر کنم از این مسیر میریم جلو. حالا اون تقسیمات دیگر رو هم بیان میکنیم توی، مثلا میگم خب این که ما در قواعد بازی یه تقسیم دیگه هم داریم که آیا قاعده بازی مصرح است در خود بازی، اول بازی نوشته شده است، یا اینکه بازیگران خودشان برداشت میکنن. اینم از جهت فقهی موثره. اگر مصرح باشه تلقیه، همینجا بگیم فرقش رو، اگر مصرح باشه تلقیه بعدیه بازیگران، بازیکنان نقش چندانی نخواهد داشت، بلکه هیچ نقشی نخواهد داشت. در حالی که اگر مصرح نباشه آنچه که تعیین کننده است این بازی بر اساس قاعده هایش جا جزء کدام بازی ها قرار بگیرد تلقی عرف بازیکنان است. پس اینکه ما تقسیم کردیم قبلا و الان هم داریم میگیم قاعده بازی دو دست است، یک مصرح از سوی بازی سازه، دوم نه. برداشت شده در نزد، یا عربیش متلقات بگیم، نه متلقات هم خوب نیست، تلقی شده توسط بازی کنان است، عرف بازی کنان است. این هم یک تقسیمه که در واقع به دردمون میخوره و در بحث فقهی باید بهش بپردازیم. حالا انشاءالله از جلسه بعد ما به همون قسمت، یعنی برمیگردیم به اون قسمت قواعد که با توجه به محتواش باید بررسی کنیم. نمونه های عینی را لطفا دوستان مشخصا بیارن، مثلا آقای درخشان چند تایی رو بگن، نمونه عینی از تو بازی ها مشخصا بگن و ما بگیم که چگونه محتوای قاعده اونجا بررسی میشود و بر اساس اون میتونیم تعیین کنیم. همینجا بگیم یک بخش مهم در الگوی اسلامی بازی های رایانه‌ای مربوط به تدوین قاعده هاست. ما معتقدیم، پیشنهاد هم میدیم، که برای بازی سازها باید یک فرم مشخصی، فرم کاملی را تدوین کنند که اونها تو قاعده های بازیشون بهشون تذکر بدن که این قاعده های بازی رو بر اساس این فرمی که امثال شما متخصصین فقهی، تربیتی، حکمی اینها تدوین میکنن، تذکر داده بشه و اونها رو رعایت کنن. چگونه؟ یعنی قالب کلی قاعده. و من فکر میکنم اگه ما تقریبا تمام سرمایه بحثامون رو جمع کنیم در همین تدوین قاعده و تدوین الگو برای قاعده های بازی، اصلا این تمام بازی ها رو تونستیم مدیریت کنیم. هم تعاملات مالیش مدیریت میشه، هم سرگرمی ها و زمان و اون بحث شما برمودید، بحث ارسوت که این چی؟ قوتوری در بازی هم سن. همه اینا تو همون بحث داشتم فکر میکردم راجع به قواعد بازی، دیدم واقعا بازی سازها میتونن طوری بازی رو بسازن هم رقابتی خیلی جذاب بشه و هم محدود در روز یک ساعت یا دو ساعت فقط طرف بتونه توش بازی کنه، نه بیشتر، و میتونه آنلاین یا حالا بالاخره یک مسابقه جهانی بگذاره. و من ندیدم حالا همچین بازی رو تا حالا، اگه شما دیدید بگید. به گونه که همونجور که الان میرن تو المپیک شروع میکنن دویدن و غیره، با هم دیگه مسابقه میدن افراد بخصوص، اما این بازی های رایانه این ظرفیت رو داره که یک مسابقه جهانی بگذارد، افراد مثلا هر تند و تیزها رو مشخص بکنه، باهوش ها رو مشخص بکنه و و و و هر جوری بالاخره میتونه بر اساس این بازی ها بیاد بسنجه و آنلاین در بین جهان مسابقه بگذاره، براش هم از شود که رکورد هم تعیین کنه کی مثلا این رکورد رو زده است، کسای دیگه ببینن کیا میتونن این رکورد رو بشکنن و خیلی هم جذاب میشه. به هر حال منظور بحث قواعد بازی اینقدر مهم است که ما اگر همه گروه هامون جمع بشن واقعا رو همین قسمت سرمایه گذاری کنن که اینو بتونن تدوین قواعد بازی رو از چند جهت مدیریت کنن، تمام بازی ها مدیریت خواهد شد. البته خب ما اونای دیگه، اون بخش های مثلا چه قبلی ها چه بعدی ها که به جلوه های هنری میخواییم برسیم، اونجا فقط داریم تعیین میکنیم که خودمون چگونه باید مدیریتش کنیم، اونها رو خواهیم گفت بررسی میکنیم، ولی اونی که برای مدیریت بازی ها خودش رو نشان میده حتی همین بحث قواعد بازی ها.
استاد، این سوال،
بله،
سوال فکرم
یکی
از بازی هست
رفتی به این بحث هم در بپرسیم، اگه میخوایی این بحث رو من بس تمامش کنم دیگه. بس در واقع پس بحث فردامون این شد که ما وارد همون تقسیم اول قواعد میشیم بر اساس محتوایی. بعد دوستان قواعدی اگر چنانچه یعنی در مورد بازی ها یه مطالعه بکنن، نمونه قاعده هایی رو بیان، و اصلا بازی هایی که اولش قاعده هاشو گفتن اصلا می چند تا خیلی باید کم باشن، قاعده هاشون گفته شده و بازی هایی که اصلا هیچ قاعده ای در اول بازی هیچی نگفته. اینها ببینید، اینها رو هم باز بالاخره آشنایی داشته باشید، بعد انشالله ما وارد بحث فقهیش بشیم. الحمدلله رب العالمین. ما میتونی زمینن اگه سوالت هم مطلب کنو سوالت هم سرد کنی که اگه چیز خاصی هست
بپرسم استاد.
اشکال نداره، آخر هم باش باش.
استاد دیروز یکی از بچه ها اومد شما آمد بچه های تهران، یه بازی هست مدلش اینجوریه که شما ابتدا که میخواید وارد بازی بشید باید سه تا کاراکتر بخرید و اصلا با این سه تا کاراکتر بازی میکنید، اگه نخرید نمیتونید بازی کنید.
درسته.
این سه تا کاراکتر هم باید حولوش مثلا 20 میلیون پول بدید.
میذاری این الان میترسم حجم اینم بالا بره باشد. این سوال رو مستقلا مطرح کنید و پاسخش هم مستقل.